واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی به برنامه امشب سوم می سال 2019 از استودیوی واشنگتن رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدید. در نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسم پایان جرگه مشورتی صلح اعلام کرد که در نظر دارد 175 نفر از زندانیان گروه طالبان را آزاد کند. آقای غنی گفت که این اقدام به پیشواز از ماه رمضان و نیز برای نشان دادن حسن نیت اجرا خواهد شد. آقای غنی همچنین از درخواست اعضای جرگه برای برقراری آتش بس در افغانستان استقبال کرد، اما گفت که آتش بس باید دو طرفه باشد.
زه حاضریم چه ستاسو برحق او مشروع گوختنه چه اربند عملی کرم، خو اربند به یو طرفه نوی که طالبان پو واضح توگه اربند حاضر وی مو کوله شو دیگه پا تخنیکی جزیاتو کار بکن.
رئیس جمهور افغانستان افزود که بسته پیشنهادی و قطعنامه جرگه صلح نقشه راه و برنامه عمل دولت در گفتگوهای صلح با طالبان خواهد بود. اعضای لوی جرگه مشورتی صلح سفارش هایشان را در خصوص گفتگوهای صلح در قالب یک قطعنامه 23 ماده‌ای به حکومت افغانستان، طالبان و کشورهای دخیل در روند صلح ارائه کردند. تلاش برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح، حفظ نظام کنونی، حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته، خروج مسئولانه نظامیان خارجی پس از توافقات صلح و ایجاد دفتر برای طالبان در داخل افغانستان از خواستهای کلیدی اعضای جرگه مشورتی صلح بود که در این قطعنامه درج شده است. پس از پایان لوی جرگه مشورتی صلح، یوناما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان ختم موفقانه این لوی جرگه را به اعضای شرکت کننده آن تبریک گفته و حمایت خود را از آتش بس اعلام کرده است. یوناما انفاذ آتش بس را برای کمک به ایجاد شرایط صلح آمیز به زندگی افغانها مؤثر خوانده گفته است آماده می باشد به تمام جوانب برای ختم درگیری در افغانستان همکاری کند. اما گروه طالبان با انتشار اعلامیه این جرگه را تشریفاتی خوانده و گفتند که شرکت کنندگان جرگه از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کردند. در این اعلامیه افغانستان یک بار دیگر کشور اشغال شده از سوی امریکا توصیف شده و تاکید شده که جهاد در برابر این نیروها ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد این مسئله جواب به درخواست اعضای جرگه صلح باشد که خواهان آتش بس سراسری در افغانستان شده بودند. از جانب دیگر محمد عمر داوودزی رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح دقایق پس از پایان جرگه به روز جمعه 13 ثور به خبرنگاران گفت که برخی از افراد طالبان هم در این جرگه اشتراک داشتند. آقای داوودزی میگوید نمایندگان طالبان اشتراک داشتند. این را گفته نمیتوانم که آیا این افراد به گونه رسمی و یا با اجازه شورای رهبریشان اشتراک کرده بودند یا خیر، اما از صفوف طالبان برخی ها در جرگه مشورتی صلح حضور داشتند. این در حالی است که گروه طالبان پیش از این اشتراک نمایندگانشان را در جرگه مشورتی صلح رد کرده بودند. در جرگه مشورتی صلح افغانستان که 5 روز ادامه یافت 3200 نفر از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل میداد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید که در دور تازه مذاکرات با طالبان در دوحه از نمایندگان آن گروه خواسته است مردم افغانستان خواستار پایان جنگ در کشورشانند و باید به خشونت ها پایان داده شود. آقای خلیلزاد در توییتر خود روز جمعه گفته است زمان آن رسیده طالبان جنگ افزارهایشان را به زمین گذاشته، خشونت ها را متوقف کرده و صلح را بپذیرند. آقای خلیلزاد بار دیگر تاکید کرده است تا زمانی که روی تمام موارد بحث شده به توافق نرسند در این گفتگوها هیچ موضوع دیگر نهایی نخواهد شد. کمیته خبرنگاران بدون مرز به استقبال از 3 می روز حمایت از آزادی بیان با نشر اعلامیه نگاشته است که در سراسر جهان تنها 9% مردم در کشورهای زندگی می کنند که آزادی رسانه‌ای در آن رضایت بخش است. این در حالی است که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه اذعان می‌دارد که نباید بر آزادی بیان معامله سیاسی صورت گیرد. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان تذکر رفته که از 2016 میلادی به دین سو 53 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در حملات دهشت افگنانه و هدفمندانه کشته و تعداد کثیر هم مجروح شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران از جمله کشورهای خطرناک برای کار رسانه‌ای افغانستان را عنوان کرده. گروه‌های مخالف دولت به ویژه گروه طالبان و داعش را در کشتار خبرنگاران مسئول و متهم خوانده است. ادامه مشهور خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. فعالین سوری میگویند که حملات هوایی نیروهای حکومتی و روسی بر آخرین منطقه تحت تصرف شورشیان در ولایت ادلب 6 غیر نظامی را کشته است. گروه ناظر حقوق بشری مستقر در لندن روز جمعه گفت که تیاره‌های جنگی پنجشنبه شب 10 حمله هوایی را انجام داده و بر قریه‌ها از بمب‌های بیرلی استفاده کرده است. اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که این حملات گروه‌های دهشت افغان را هدف قرار داده است. ملل متحد در جریان هفته گذشته نگرانی عمیق خود از شدت گرفتن حملات در سوریه را ابراز داشته، گفته است که این انکشافات به بجا شدن‌های بیشتر مردم در ادلب می‌انجامد که در آن حدود 3 میلیون نفر زندگی می‌کنند. رئیس حقوق بشر ملل متحد مراتب خشم و انزجار خود را به خاطر اعدام دو پسر 17 ساله در ایران ابراز داشته، تأکید کرده که بر اساس قوانین بین‌المللی اعدام افراد زیر سن 18 سال منع می‌باشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
میشل باشلر رئیس حقوق بشر ملل متحد گفت که منع اعدام کودکان و افراد زیر سن 18 سال واضحاً میثاق بین المللی را در بخش حقوق مدنی و سیاسی و حقوق کودکان نقض می‌کند. ایران به تاریخ 25 اپریل پس از یک محاکمه مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت را به جرم تجاوز جنسی و دزدی اعدام کرد. دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید که محاکمه آن دو تن به گونه جدی در تضاد با محاکمه عادلانه قرار داشته است. ایران شامل هر دو کنوانسیون ها بوده و ملزم به اجرای آن میباشد.
مظاهره کنندگان سودانی با منظور تسهیل تشنج ها با شورای نظامی حاکم در آن کشور از برخی خواست هایشان منصرف شدند. اعتراض کنندگان در بیرون پایگاه نظامی سودان در خرطوم پایتخت آن کشور گرد هم آمده و در ضمن با شورای نظامی نیز مذاکره می کنند تا یک شورای حاکم انتقالی را برای دوره موقت برگزینند. هر دو جانب تاکید دارند تا کرسی های بیشتری را در شورای انتقالی داشته باشند. اما گروه اعلام برای آزادی و تغییر که ائتلاف به رهبری انجمن افراد مسلکی سودان می باشد، شام پنجشنبه پیشنهاد را نشر کرد که در آن موضوع تخصیص کرسی ها شامل نبود. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. وزیر خارجه هنگری میگوید که اتحادیه اروپایی باید گمراه کردن ترکیه را درباره عضویت انقره در اتحادیه اروپا توقف دهد و به عوض آن یک شراکت استراتژیک جامع را به ترکیه پیشنهاد کند. پیتر ژیجارتو روز جمعه گفت که شمار زیادی از وزرای خارجه اروپا در نشست‌های پشت درهای بسته عضویت ترکیه را در آن اتحادیه رد کردند، اما به طور علنی صحبت نمی‌کنند. آقای ژیجارتو همچنان از نقش ترکیه در جلوگیری از حدود 4.5 میلیون مهاجر به اروپا که اکثر آن سوری‌ها بودند قدردانی کرد و گفت که امروز امنیت اتحادیه اروپایی در ترکیه آغاز می‌شود. از جانب دیگر داوود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه به خبرنگاران گفت که انقره و واشنگتن روی مشخص ساختن یک تاریخ برای سفر احتمالی رئیس جمهور آمریکا به ترکیه تلاش می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که سرکوب بی‌رحمانه مردم ونزوئلا باید خیلی زود به پایان برسد. آقای ترامپ همچنین تاکید کرده که مردم در ونزوئلا گرسنگی میکشند و دسترسی به آب ندارند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ در جریان سخنرانی در قصر سفید گفت که برای مردم ونزوئلا و خواسته های آنها برای برخورداری از آزادی دعا می کند. کفیل وزارت دفاع آمریکا در پیام در توییتر در مورد ونزوئلا نگاشته است که این مسئله آزادی در برابر استبداد است. آقای شانهان نگاشته است که ضمن تایید سخنان رئیس جمهور ترامپ تمامی گزینه ها برای حمایت از مردم ونزوئلا روی میز است. یک سازمان دفاع از حقوق بشر ونزوئلا گزارش داده است که در دو روز گذشته و زمان شروع ناآرامی‌ها 4 تن در ونزوئلا کشته شدند. فعالان حقوق بشری و شاهدان عینی گفتند که شمار زخمی‌ها به حدود 230 تن رسیده و حدود 205 نفر هم از سوی نیروهای امنیتی وابسته به نیکولاس مادورو دستگیر شدند.
و خبر آخر این که بحث ها و مذاکرات میان دولت بریتانیا و حزب کارگران کشور درباره خروج از اتحادیه اروپا پس از آخر هفته اثر گرفته خواهد شد. سخنگوی تریسا می صدر اعظم بریتانیا با بیان این مطلب گفته است که خانم می عصبانیت برخی را در تأخیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا درک می کند. صدر اعظم بریتانیا از یک ماه پیش مذاکرات را با حزب کارگر، حزب مخالف دولت آغاز کرده است. این مذاکرات پس از آن آغاز شد که برنامه تریسا می برای خروج از اتحادیه اروپا سه بار در پارلمان آن کشور رد شد. هر دو طرف این گفتگوها را تا کنون سازنده توصیف کردند، اما انتظار زیادی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و پیدا شدن راه حل در هفته آینده وجود ندارد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. جرگه مشورتی صلح افغانستان با تاکید روی آتش بس، ایجاد دفتر طالبان در داخل افغانستان، جدول زمانبندی خروج نیروهای بین‌المللی از کشور و آزادی زندانیان خاتمه یافت. مسئولان برگزاری این جرگه گفتند که برخی از اعضای طالبان نیز در جرگه مشورتی صلح اشتراک داشتند. محمد اشرفانی رئیس جمهور کشور در ختم این جرگه اعلام کرد که تعدادی از زندانیان طالب را رها خواهد کرد و همچنان آمادگی آتش بس با طالبان با آغاز ماه رمضان است. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
ظهر روز جمعه لوی جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای خاتمه یافت. در این قطعنامه آمده که طالبان با توجه به پیامدهای ناگوار جنگ و خونریزی از جنگ دست بردارند. طالبان، دولت افغانستان و علمای دین قرائت واحد از اسلام نمایند. دولت و طالبان با آغاز ماه رمضان آتش بس نمایند. طرفهای درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح روی باز شدن دفتر طالبان در افغانستان تفاهم کنند. دولت افغانستان با هماهنگی جامعه جهانی جدول زمانبندی خروج مسئولانه نیروهای خارجی را تنظیم کنند. طالبان و دولت افغانستان برای اعتماد سازی اقدام به رهایی و تبادل زندانیان کنند. همچنان در این قطعنامه از دولت افغانستان خواسته شده که خواستها و مطالبات مشروع طالبان را شناسایی و اقدامات را جهت اعتماد سازی انجام دهد و هیئت 50 نفری را برای مذاکرات صلح با ترکیب همشمول ایجاد نمایت. در قطعنامه جرگه مشورتی صلح آمده است که روند صلح باید از یک آدرس واحد پیش برده شود. همچنان از کشورهای منطقه و جهان خواسته شده که دولت افغانستان نقش محوری را در روند صلح داشته باشد. در این قطعنامه بر حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی، حقوق اساسی شهروندان به شمول حق برابری زنان و مردان، حق کودکان، حق مشارکت سیاسی و مدنی و برخی حقوق دیگر و تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی در مذاکرات صلح تاکید شده و از دولت خواسته شده که در صورت مداخله دوامدار کشورهای منطقه در امور افغانستان شکایت مردم باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد رسانیده شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از صدور این قطعنامه به اشتراک کنندگان لوی جرگه گفت:
ما قطعنامه تان شنیدم، بعد از این قطعنامه نیست ای نقشه را و پروگرام عمل دولت افغانستان است.
رئیس جمهور غنی گفت که 175 تن از زندانیان طالب را برای حسن نیت آزاد خواهد کرد و در صورت آماده بودن طالبان برای آتش بس با آغاز ماه رمضان آماده اعلام آتش بس است. وی همچنان افزود که آماده است به طالبان در هر جای کشور که خواسته باشند دفتر بدهد و از طالبان نیز خواست که کمیسیون امور زندانیان را برای بس روی رهایی و تبادله زندانیان موظف کند. آقای غنی پاکستان را مخاطب قرار داد و گفت در صورت که آن کشور در پروسه صلح افغانستان نقش مؤثر بازی کند و صلح در کشور تأمین گردد، منافع اقتصادی زیاده نصیب پاکستان خواهد شد. و همچنان در مورد آمادگی برخی کشورهای منطقه برای زمین سازی مذاکره با طالبان یاد کرد. از کشور دوست و همسایه پاکستان تشکر میکنم که حاضر شدند مذاکرات صلح افغانستان را میزبانی کنند. همین گونه از ترکمنستان تشکری میکنم که آنها هم حاضر شدند تا میزبان میزبان مذاکرات صلح باشند. از کشور بزرگ اسلامی اندونزی نیز تشکر میکنم که حاضر به میزبانی مذاکرات صلح شده اند. تعداد اعضای جرگه مشورتی صلح به 3200 تن می رسید. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفت که در این جرگه مشورتی شماره از اعضای گروه طالبان نیز اشتراک داشتند، اما به گفته آقای داودزی مشخص نیست که از رهبرانشان اجازه اشتراک در این جرگه را داشتند یا خیر. این جرگه با وجود مخالفت ها و تحریم های شماره از گروه ها و احزاب سیاسی برگزار شد، اما عبدالرب رسول سیاف رئیس این جرگه گفت که مخالفت ها به دلیل یک سلسله سوء تفاهم ها بوده است.
ما طرفدار کوشش های پراگنده نیستیم، ما طرفدار کوشش های متشدد نیستیم. تا امروز هر کسی که به خاطر صلح کار کرده خدا اجر بدهشان. من اون روز به تلفن امرای کرزی سبام گپ زدم، قطعا نمیگه پس دلتان بکشیم که دیگه کسی مخالف صلح باشه.
طالبان با نشر اعلامیه جرگه مشورتی صلح را جرگه بخشی از نیم دولت خوانده و آن را تلاش برای ابقای دولت کنونی دانستند. طالبان گفتند که این جرگه از تمام مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. این گروه در مورد رهایی زندانیان گفته که قبلا نیز این کار را انجام دادند و آن را دوام می دهند. اما در مورد آتش بس در اعلامیه طالبان آمده که جهاد فرض و بهترین عبادت است و در رمضان ثواب آن بیشتر از های دیگر است. در مورد مذاکره با دولت افغانستان نیز طالبان گفتند که در صورت نتیجه رسیدن با ایالات متحده با گروه های داخل کشور نیز گفتگو خواهند کرد. جرگه مشورتی صلح حدود 5 میلیارد دلار هزینه مالی برداشت و طی 5 روز گذشته اکثریت جاده های منتهی به جرگه برای باشندگان کابل مسدود بود. خوشحال سادات معین وزارت داخله افغانستان بعد از چاشت روز جمعه نیز اعلام کرد که در جریان این 5 روز بیش از 100 تن را به زن مختل سازی وضعیت امنیتی در روزهای برگزاری جرگه بازداشت کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در همین حال شنوندگان گرامی، گزارش‌هایی داریم مبنی بر اینکه تنش‌ها در ولایت زابل سبب کشته شدن یک مقام امنیتی دولتی شده که برای جزئیات بیشترش آقای عزیز الله پوپل خبرنگار ما در حوزه جنوب را روی خط داریم. سلام بر شما آقای پوپل، وقت بخیر.
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. فکرم این رویداد در جنوب مرکز ولایت زابل در ولسوالی شنکه این رخ داده است. این ولسوالی در نزدیکی با خط دورند موقع داره و با گفته سمنمال سعادات کماندان امنی ولایت زابل که با صدای امریکا مصاحبه داشتن گفتن که در این رویداد شدید گذشته کماندان امنی ولسوالی شنکه و همچنان مدیر امنیت ملی ولسوالی ای در یک کمین که مخالفین این مسئله دولت گرفته بودن برشان ای دو نفر مسئولین امنیتی ولسوالی کشته شده و همچنان گفتن که زمانی که مخالفین مسئله دولت بالا یک پوسته مهمی کمربند این ولسوالی حمله آور شده بودن، در او رویداد میگه که در حدود 14 نفر از مخالفین مسئله دولت هم تلفات داره، اما ای رو تفکیک نکرد که چند نفرشان زخمی و چند کشته شده. اما با طور کلی گفتم میتونیم که این ولسوالی یکی از ولسوالی های امنی ولایت زابل خوانده میشد، اما در این سه ماه آخر این ولایت در نقاط مختلفش همچون رویدادها رخ میده.
آقای پوپل، در رابطه به همکاری هایی که حکومت در قسمت بهتر شدن وضعیت امنیتی ولایت زابل در کل و همچنین در مورد موضوعی که فعلا در ولسوالی شنکه اتفاق میفته، در این رابطه حکومت تدابیر گرفته یا خیر؟
بله، اعضای شورای ولایتی زابل از سه مبادی طرف منتقد هستند که حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی زابل چنان توجه ندارد، اما تقریبا از دو مبادی طرف به ولایت کماندان امنی جدید معرفی شده و همچنان در دو هفته گذشته امیر امنیتی نو هم برشان تعیین شده که اردویشان در نیروهای ویژه مسابقه کاری دارند و این یک نوع اقدامی نو در بخش بهبود امنیت این ولایت خوانده میشه. اما به طور کل چیزی که بیشتر گفتم اعضای شورای ولایتی نظامور منتقد هستند که در چند اطرافی این ولایت وضعیت امنیتی چندان خوب نیستند. همچنان شب گذشته در قالی یعنی ولسوالی شنکی در سی ولسوالی دیگه هم وضعیت چندان خوب نبودند. مخالفین مصالح دولت در ولسوالی های شاجوی، ارغنداب و دایچوپان بانای مراکز امنیتی حمله ور شده بودند. عمدترین خواستی اعضای شورای ولایتی این ولایتی هستند که حکومت مرکزی باید در بخش تشکیلات پلیس باید توجه کنند و همچنان در بخش تجهیز و در بخش بهبود امکانات باید
سپاس فراوان. گزارش زنده بود از همکار ما عزیز الله پوپل از وضعیت امنیتی زابل و گزارش در مورد کشته شدن یک مقام امنیتی در ولسوالی شنکه ولایت زابل. در همین حال گزارش های دیگری داریم ما در رابطه به ناامنی ها و درگیری ها در ولایت بغلان، بدخشان و سمنگان که برای جزئیات بیشترش آقای میرویس بیژن همکار دیگه ما در حوزه شمال را با خود داریم. سلام بر شما آقای بیژن، وقت بخیر.
با سلام با شما.
اگر میشه در مورد آخرین رویدادهایی که در اثر درگیری ها در ولایت های بغلان و بدخشان و سمنگان اتفاق افتاده برای ما معلومات بدین.
با سلام مجدد به شما و تمام شنونده های عزیز رادیو آشنا و امریکا. شب گذشته ولایت های بغلان، تخار و سمنگان در شمال شمال شرق افغانستان گواه حمله گروهی طالبا بوده. بر اساس اطلاعاتی که قول اردوی 209 شاهین گفته بیشتر از 30 جنگجوی طالب در سمنگان در ولسوالی روی دواب کشته شدند که شامل چندین فرمانده ارشد خارجی طالبا بوده که به قصد تصرف این ولسوالی حمله کردند که در این رویداد بیشتر از 30 نفر کشته شده و شمار زیادش هم زخمی شدند. ولی حمله طالبا در ولسوالی روی دواب سمنگان عقب زده شده، وضعیت هم اکنون در کنترل نیروهای امنیتی است. و در ولایت تخار هم در ولسوالی دشت قلعه چندین پوستر طالبا حمله کردن، در اونجا هم تلفات وجود داره و ادعایی که صورت گرفته بیشتر از 10 نیروی امنیتی در این رویداد کشته شده و بیشتر از 10 تا 15 طالب هم در این رویداد کشته شده. تا هنوز ارقام دقیق از تلفات مشخص نیست به دلیل از اینکه ولسوالی برکه ولایت بغلان و ولسوالی های مختلف دیگه که در این ولایت وجود داره از طرف شب یا حتی وقتی که طالبا فعالیت دارن آنتن های مخابراتی اونجا قطع میشه. تا هنوز اطلاعات بیشتر ما به دست آورده نتونستیم. همزمان با این طالبا بالای ولسوالی برکه ولایت بغلان حمله کردن و در این ولسوالی شمار زیاد از نیروهای امنیتی که به خاطر تامین امنیت ولسوالی برکه آمده بودند، به خاطر تامین امنیت ولسوالی نهرین آمده بودند، مورد حمله قرار گرفتند. تا هنوز اطلاعات دقیق از این ولسوالی هم به دست ما نرسیده. شورای ولایتی از وضعیت این ولسوالی نگرانی میکنه که طالبان در این منطقه از مردم مشت زکات جمع میکنن و با تخریب نیروهایشان میپردازند. و در ولایت تخار در شمال شرق هم نگرانی های جدی مردمی است که در چندین ولسوالیش طالبان سفارایی دارن و نیروهایشان را تجهیز میکنن و نیروهای ویژه و نیروهای بیشتر دارن جذب میکنن. شورای ولایتی میگه به دلیل صعب العبور بودن و به دلیل از اینکه این ولایت در جوار ولایت کندوز موقعیت دارد، هیچ وقت نیروهای امنیتی نتونستن حداقل به صورت مثلی چندین ولسوالی که در همسایگی ولایت کندوز را تامین امنیت بکنند.
آقای بیژن با معذرت که گپ شما را میگیرم، فرصت بسیار کم است، جزئیات بیشتر در ادامه برنامه بعدی با شما یکجا میشنویم. فعلا میریم به سراغ گزارش بعدی که در رابطه با مذاکرات صلح داریم. حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح را گام های ابتدایی برای برقراری صلح و پایان جنگ در کشور میداند، اما نهادهای مدافعی رسانه ها و خبرنگاران نگرانند که ممکن پیامد مصالحه با طالبان به اعمال محدودیت ها بر فعالیت های رسانه ای منجر شود. خبرنگار ما خیرالله رسولی گزارش میدهد.
تلویزیون آفتاب با کلی بند است و هیچ صبور حمیدی سال 2013 بیش از نیم میلیون دلار برای ساخت رسانه محلی در ولایت غزنی افغانستان سرمایه گذاری کرد، اما پس از 5 سال ورشکست شد. اکنون آقای حمیدی در کابل دکانداری می کند و امید ندارد که بزودی فعالیت نشرات تلویزیون خود را از سر گیرد. دلیل این ورشکستگی عدم حمایت حکومت محلی از رسانه ها، تهدید امنیتی و مشکلات مالی خوانده می شود.
سال گذشته بالای غزنی حمله شد و در این حمله تمام رسانه ها ضرر دیدند، که از جمله رسانه ما هم در اینجا متضرر شد و مشکلات را ما هم مواجه شدند. مشکلات زیادتر مشکلات اقتصادی بود که تمام اموال ما که در وجه بود به غارت برده شد.
آزادی بیان، تعدد رسانه و راوردن روزافزون جوانان به خبرنگاری به عنوان دستاورد در افغانستان یاد می شود که بروند نوپای دموکراسی در این کشور کمک کرده است. این دستاورد در بدل قربانی شدن ده ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به دست آمده است. از سال 2001 تا اکنون دست کم 70 روزنامه‌نگار به شمول 16 خارجی هنگام اجرای وظیفه در افغانستان جان دادند. حالا جدی شدن مذاکرات صلح با طالبان و امکان رسیدن به توافق صلح نگرانی‌ها در مورد حفظ این دستاوردها را بیشتر ساخته است. نجیبه ایوبی رئیس کلید گروپ و صدیق الله توحیدی معاون کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان:
ما نگران همی بحث هستیم واقعا در عرصه توافقاتی که صورت میگیره و بدون زنان و بدون نماینده رسانه ها توافقاتی اگر صورت بگیره و ای به نقص رسانه های افغانستان یا به نقص زنان افغانستان باشه، به هیچ وجه قابل پذیرش برای رسانه ها و در کاران ای کاری که در افغانستان روان است از لازه کارهای ژورنالیستیکی، این قابل قبول برای هیچ کس نیست.
طالبان تا کنون اعلام نکردند که عصر آزادی بیان و رسانه ها را میپذیرند. اونا آزادی بیان را میپذیرند، تعریفی که از آزادی بیان از منظر دین وا دارند. تا ماهایی که در افغانستان کار کردیم، در داخل کابل بودیم، کار اطلاع رسانی داشتن متفاوت است.
اما مقام های حکومت افغانستان میگویند که متعهد به حفظ آزادی بیانند و این دستاورد خط سرخ دولت در مذاکره با طالبان است.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان:
ممکن است بحث محدودیت های جدی برای رسانه ها مطرح شود و ما این بر ما قابل قبول نیست. رسانه ها آزادی خود می داشته باشه، آزادی بیان کماکان در چارچوب قانونی نافذ افغانستان وجود می داشته باشه، در این حوزه کدام معامله صورت نمی گیرد.
سیر رسانه های افغانستان در دوره پسا طالبان افت و خیز هایی داشته است. آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نشان می دهد که دست کم تنها در سال 2018 میلادی 34 رسانه به دلایل مختلف مسدود شده و برعکس 57 رسانه جدید ساخته شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شماری از کاربران صفحه مجازی ما سوال داشتند که جرگه مشورتی صلح با چه خواستها و سفارش های پایان یافته و در این جرگه اعضای جرگه مشورتی صلح سفارش هایی را در خصوص گفتگوی صلح در قالب یک قطعنامه 23 ماده‌ای به حکومت افغانستان، طالبان، کشورهای دخیل در روند صلح ارائه کردند. تلاش برای ترغیب طالبان و گفتگوهای صلح، حفظ نظام کنونی، حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته، خروج مسئولانه نظامیان خارجی پس از توافقات صلح و ایجاد دفتری برای طالبان در داخل افغانستان از خواستهای کلیدی اعضای جرگه مشورتی صلح بود که در این قطعنامه درج شده بود. جرگه مشورتی صلح رایزنی های 4 روزش را امروز جمعه 13 ثور در حضور رئیس جمهور غنی پیشکش کرد و در این قطعنامه که در 23 فقره آمده در مورد خواسته های حکومت افغانستان توضیحات داده شده. در همین حال اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری امشب رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه داره. شنونده برنامه گفتگو شنود ما و میزبانی همکار ما شافعه جان در برنامه بعدی باشین. ما را فراموش نکنین. خدا نگهدار.